اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 28 سرطان سال 1397 خورشیدی است. من قدیر مشرف هستم و توجه کنید به خبرهای این ساعت. گروه طالبان از حملات انتحاری بر شهرها که بیشتر احتمال تلفات غیر نظامیان در آن وجود دارد خودداری میکنند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان و افراد گروه طالبان در تازه ترین گزارش خود این مطلب را بیان داشته است. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، تا یک تماس تلفنی گفته است که به افراد آن گروه فرمان داده شده تا حملات انتحاری را در شهرها که ممکن به تلفات غیر نظامیان منجر شود متوقف سازند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با تایید کاهش عملات انتحاری در شهرها اما گفته که عملات انتحاری پایان نیافته است. سخنگوی طالبان نیز میگوید آن گروه عملات انتحاری را ترک نکردند و از آن شیوه علیه اهداف بیرون شهرها استفاده خواهند کرد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، میگوید که آتش‌بس به گروه طالبان ثابت ساخت که بسیاری از افراد آن گروه از جنگ خسته شده اند. معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که فتواهای اخیر رهبران مذهبی در افغانستان و تقبیه جنگ افغانستان در عربستان سعودی نیز تاثیرگذار بوده است.
مایکل مکال، رئیس جمهوری خواه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، معتقد است که واشنگتن برای حل بحران سوریه و خارج کردن ایران از آن کشور باید با روسیه همکاری کند. آقای مکال روز چهارشنبه 27 سرطان وضعیت سوریه را بسیار پیچیده خواند و گفت که تنها استراتژی که احتمالاً میتواند نتیجه بخش باشد همکاری واشنگتن با روس هاست. رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفت روس‌ها آنجا هستند و اسد هم جای نخواهد رفت و اگر بتوانیم با همکاری آنها ایران را بیرون کنیم به نکته مثبت دست یافتیم. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در دیدار با شماری از قانونگذاران آمریکایی گفت که در مذاکراتش با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، در مورد لزوم پایان دادن به بلندپروازی‌های هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران گفتگو کرده است. رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که آن بانک در صورت سرمایه گذاری در ایران عملیات جهانی خود را در معرض خطر قرار می دهد، لذا ترجیح می دهد در ایران سرمایه گذاری نکند. ورنر هویر در یک نشست خبری در کمیسیون اروپا گفت آن بانک بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای ارائه قرض است و در صورت ادامه همکاری با ایران امکان دسترسی این بانک به سرمایه در بازارهای آمریکا به خطر افتاده و پیامدهای خطرناکی برای داد و ستدهای مالی این بانک به وجود خواهد آورد. با گفته آقای هویر، این بانک در زمینه اوراق قرضه مبلغ 500 میلیارد یورو، معادل حدود 581 میلیارد دلار قرضدار است. وزارت دفاع روسیه پیشنهاد کرده است که در سازماندهی برگشت مهاجرانی که به خاطر جنگ داخلی سوریه کشورشان را ترک کرده و می‌خواهند به وطنشان برگردند کمک کند. در اعلامیه روز چهارشنبه آن وزارت آمده است که آنان یک مرکز را برای تجمع و مسکن پناهجویانی که به خارج فرار کردند و هم برای بیجا شدگان داخلی ایجاد کردند. اعلامیه حاکی است که روسیه در ارتباط با سازمان ملل متحد و 36 کشور جهان است که میزبان بیشترین پناهجویان سوری میباشند. این اعلامیه وزارت دفاع روسیه پس از یک بمباران شدید هوایی در جنوب غرب سوریه صورت می‌گیرد، عملیاتی که حکومت اسد می‌خواهد آخرین محل حضور شورشیان ضد آن حکومت را نیز پاکسازی کند. در اثر واژگون شدن یک قایق مهاجران که در آن 150 تن سوار بودند، 19 تن در آب‌های قبرس غرق شدند. دولگا اتاکان، وزیر ترانسپورت قبرس، گفت که گروه نجات در تلاش 25 مسافر دیگر در منطقه است. گارد ساحلی ترکیه گفته است که 103 مسافر قایق واژگون شده را نجات داده و آنان را به ترکیه انتقال دادند. تا کنون هویت و ملیت مهاجران تایید نشده، اما وزیر ترانسپورت قبرس گفته است که با احتمال زیاد اکثر آنان مهاجرند. در ماه می، یک کشتی مهاجران سوری در آبهای قبرس شمالی غرق شد که به گفته ملل متحد نخستین قایق واژگون شده مهاجران در آبهای آن کشور پنداشته می شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شکایتنامه ای را علیه رهبر حزب عمده مخالف حکومت و 72 قانونگذار درج کرده، آنان را متهم نموده است که با پست و شریک ساختن یک کارتون در رسانه‌های اجتماعی که آقای اردوغان را به شکل حیوانات گوناگون نشان می‌دهد، به وی توهین کرده‌اند. آنادولو، رسانه دولتی ترکیه، با نشر این خبر گفت که شکایتنامه ها روز چهارشنبه علیه کمال کلیاکارگالو که کارتون ها را در توییتر خود نشر کرده بود و سایر مقاماتی که آن را شریک ساختند درج کرده است. توهین رئیس جمهور در ترکیه یک جرم پنداشته شده و تا 4 سال زندان را در بر خواهد داشت. و خبر آخرم این که پلیس تورنتو گفته است که قضیه حمله بر یک مرد مسلمان در یک قریه آن شهر به عنوان یک جنایت با انگیزه نفرت تحت تحقیق قرار گرفته است. دنی مارتن، افسر پلیس کانادا گفت که محمد ابو مرزوق روز یک شنبه در ایستگاه وسایط توسط دو مرد مورد حمله قرار گرفت و حمله کنندگان که یکی 19 ساله و دیگر 27 سال عمر دارند در محل رویداد بازداشت شدند. مدیر اجرایی شورای ملی مسلمانان کانادا به اسوسییتد پرس گفته است که آن دو جوان بر خانواده ابو مرزوق فریاد کشیده و آنان را دهشت افغان خطاب کردند. بر اساس گزارش ماه اپریل پلیس کانادا، واقعات ضد مسلمانان بین سالهای 2016 تا 2017 از 5 رویداد به 57 واقعه افزایش یافته است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزیر داخلی آلمان میگوید برگرداندن تمام افغان‌ها را به افغانستان بررسی می نماید. هورتس سیهوفر وزیر داخلی آلمان هفته گذشته بعد از آن با انتقادهای شدید روبرو شد که یک مرد افغان که از آلمان به افغانستان بازگردانده شده بود در کابل خودکشی کرد. همکار ما نسرین محمود عزیزی در مورد وضعیت مهاجرین در آلمان و جلوگیری از بحرانهای مهاجرت گزارش‌های روی طرز را در زمینه تقدیمتان می دارد.
وزیر داخلی آلمان می گوید که در مورد برگشتاندن افغانهای ساکن در آن کشور یک بار دیگر غور می کند. هورس سیهوفر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت هیچ کسی نمیتواند خود را از این روند مستثنا قرار دهد.
Wir als Bundesregierung halten eine generelle Abschiebung nach Afghanistan wieder für möglich, einschließlich aller Minister.
آلمان احتمال بازگرداندن تمام افغان ها به شمول وزرا را به افغانستان مورد بررسی قرار میدهد. هیچ کس نمیتواند از آن مستثنا قرار گیرد. افراد مجرم و خطرناک بدون بررسی اسناد دوباره برگشتانده خواهند شد.
وزیر داخلی آلمان پس از آن تحت انتقادات شدید قرار گرفت که یک افغان اخراج شده از آلمان به افغانستان پس از رسیدن به افغانستان خودکشی کرد. آقای سیهوفر در کنفرانس خبری در مورد فهرست پیشنویس گسترش کشورهای امن صحبت می کرد که شهروندان آن فاقد شرایط لازم برای پناهندگی هستند. وزیر داخلی آلمان بر علاوه گزارش ها مبنی بر اخراج غیرقانونی محافظ قبلی اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را از آلمان به تونس رد کرد. آقای سیهوفر در مورد این شخص که به نام مستعار سمی الف معرفی شده است گفت هنوز در مورد تصمیم نهایی نمیتواند چیزی بگوید.
Wir wollen wenn ein Gericht, wir wissen ja nicht ob die nächste Instanz das genauso sieht.
ما می خواهیم برای این مسئله آماده شویم. ما هنوز نمی دانیم تصمیم در مورد مرحله بعدی این قضیه چگونه خواهد بود و دیده شود که آن تصمیم با حکومت تونس چگونه نتیجه خواهد داد. حکومت تونس خود را یک دولت قانونمند می داند و همیش ساده نیست که از یک کشور دارای قانون تقاضا شود درباره موضوع توضیح دهند که مطابق قانون حاکم باشد.
وزیر داخلی آلمان تاکید ورزید که اخراج فردی که ادعا می شود محافظ پیشین اسامه بن لادن بوده کار درستی است.
من نگفتم که ما تلاش می کنیم تا او را برگردانیم. ما معتقدیم که در مورد او کار درستی را انجام داده ایم. نمی خواهیم این شخص نامطلوب را در اینجا داشته باشیم و هنوز هم باید از تصامیم محکمه عالی پیروی کنیم.
آقای هوفر علاوه کرد که این بدان معناست که مردم کشورهای امن برای پناهندگی واجد شرایط نیستند. با آن هم قانون اساسی آلمان اجازه غلط ثابت کردن فرضیه ها را می دهد که یک فرد مورد آزار و اذیت قرار نگرفته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از آن که در مورد پذیرش مهاجران در اروپا دو هفته قبل با سایر کشورهای آن اتحادیه به یک توافق دست یافت، با مخالفت حزب منطقه باوریا که در حکومت ائتلافی آلمان شامل است مواجه گردید. وزیر داخلی آلمان و رهبر حزب منطقه باوریا اتحاد مسیحیان زمان ائتلاف ایجاد شده آلمان را با بحران مواجه ساخت که گفت آن عده مهاجرانی که قصد دخول به آلمان دارند و قبل از آن در سایر کشورهای اروپایی ثبت نام شدند، اجازه دخول به آلمان نداده و به همان کشور برگشتانده شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به اساس گزارش ها گفته می شود با وصف کاهش قابل ملاحظه ورود پناهجویان و مهاجران به اروپا، احزاب سیاسی در سرتاسر اروپا به منظور جلب حمایت رای دهندگان سیاست حراس از خارجیان را در پیش گرفتند. در مورد واکنش احزاب اروپایی در برابر ورود مهاجران به کشورهایشان و قوانین جدید مهاجرت پذیری اتحادیه اروپا، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
من میخواستم از در آغاز در حاشیه صحبت‌های وزیر مهاجرت یونان که گفته احزاب سیاسی در سراسر اروپا به منظور جلب حمایت رای دهندگان اجندای بیگانه حراسی را در پیش گرفتن، من میخواستم نظر شما را در این مورد بپرسم. در حالی است که شمار پناهجویان در سراسر اروپا با در نظر داشت سختگیری‌هایی که وضع شده کم و کمتر شده، میخواستم از شما بپرسم که در حال حاضر احزاب سیاسی چگونه از این موضوع استفاده میکنن؟
ای کاملا درست است که احزاب سیاسی به خاطر گرفتن رأی بیشتر و با در نظر داشت از این که احساسات ضد خارجی زیاد شده، ترس از آمد خارجی ها و اینا زیاد دامن زده شده، توسط احزاب دستراسی یک نوع ترس در جامعه ایجاد شده و این ترس اگرچه غیر واقعی است ولی در اذهان مردم جا گرفته و عذاب نه تنها عذاب دستراسی بلکه عذاب بیانه و تا حدود عذابی که ظاهرن خود چپ میگیرند در اروپا، اینا تمامشان کوشش میکنند که اجندای خود در رابطه با آمد خارجی ها و پناهنده بسیار سخت گیرانه بسازند تا بتانند تعداد رای زیاد به دست بیارند. شما فرمودیش ما کاملا درست است که تعداد پناهنده نظر به سالهای 2015-2016 و 2017 و مخصوصاً 2018 بسیار کاهش قابل ملاحظه پیدا کرده در کشورهای اروپایی، ولی عذاب هنوز هم چون میفهمند که او ترس هنوز رفع نشده و عذاب هنوز هم از این موضوع استفاده میکنند.
در حالا جایی که شما تشریف دارین چگونه است وضعیت و عذاب چگونه میاندیشن؟
ما بر شما مثال هالند میتونم به اینجا یک حزب هست به نام حزب کار در هالند که اینا اصولا زمان سوشال دموکرات خودم میگن هم یاله هم و زمان پالیسی های چپ داشتن به طرفداری از جامعه چند کلتوری در میدان سیاست فعال بودن و همچنان از آمد پناهنده استقبال میکردن، ولی همی حزب کار که من صحبتش کردم همی در سال گذشته در اجندای انتخاباتی خود همی مسئله را پیشنهاد کرده بود که دیگه پناهنده راستن در اروپا نبیه بلکه در کشورهای نزدیکشان مثلا یک مرکز در اروپا ایجاد شود، یک مرکز در آسیا و یکی هم در امریکای لاتین و پناهنده کسی که میخواه پناهندش به اروپا به اون مراکز مراجعه کنن و اگر قبول شدن باز اروپا بیاین. این کاملا ضد منافع پناهنده است، کاملا ضد کنوانسیون ژنو است، ولی حتی یک حزب ظاهرا چپ هم همونطور یک پیشنهاد در سطح پالیسی رسمی خود مطرح میکنند.
سختگیری های کشورهای اروپایی شرقی در زمینه بسیار زیاد بیشتر است از اتحادیه اروپایی. اخیرا یک سلسله موافقتنامه های با امضا رسید که هر کشور شمار محدود از پناهنده ها را قبول بکنند. در این مورد اگر معلومات بدین.
بله، کشورهای اروپای شرقی در همو حالتی که آمد سیل پناهنده به طرف اروپا گرم بود راه ها را بستن، مثلا مجارستان هم این کار کرد و ما آهسته آهسته اتریش هم پیوست به این پروسه و این کشورها، کشورهای اروپای شرقی کاملا مخالف آمدن پناهنده در اروپا هستند. اینا تبلیغ میکنند که ما اگر پناهنده رو بانیم در هویت یک کلتوری کشور ما از بین میره، چون که اکثر پناهنده از کشورهای اسلامی میاین. در داخل اتحادیه اروپا هم همی اعضای اتحادیه اروپا که از کشورهای اروپای شرقی هستند، اینا پافشاری زیادتر میکنند سر جلوگیری مطلق از آمدن پناهنده به اروپا. در واقع اینا طرفدارای درجه یک اعمار یک دیوار بسیار مستحکم، البته از نظر فیزیکی نه، ولی از نظر قوانین در دورادور اروپا هستن که از آمدن پناهنده جلوگیری صورت بگیرن.
آیا نهادها، جنبش ها و یا هم احزابی هستند در اروپا در نقاط مختلف که بالاخره از پناهندگان و پناهجویان پشتیبانی و حمایت بکنن؟
بله بله، احزاب خوشبختانه این و احزاب هم هنوز وجود دارن. به طور مثال احزاب سبز ها در کشورهای مختلف اروپایی طرفدار پناهنده هستند. یک حزب سوسیالیست است در هلند که با واسطه خطر از اینکه تعداد از رای دهندگان خود از دست بدن، با مو موضوع سابق خود که طرفداری از پناهنده است ادامه دادن. ولی تعداد از این احزاب متاسفانه کم است و در ضمن اینا احزاب بزرگ نیستند و در انتخابات های اخیر در کشورهای مختلف اروپایی احزاب بزرگتر به قدرت رسیدن که اونا اکثرا احزاب است که پالیسی ضد پناهنده یا پناهنده ستیزی یا خارجی ستیزی را در اجندای رسمی خود شامل کرده بودند در انتخابات. بله.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
هفته گذشته حکومت امریکا اعلام داشت که بر 200 میلیارد دلار اجناس وارداتی چین به امریکا 10% تعرفه وضع کرد، ولی تا ماه سپتامبر با آن عمل نخواهد کرد. آگاهان میگویند هرگاه ایالات متحده اقدام به عملی کردن وضع تعرفه بالای اجناس تجارتی چینایی به ارزش 200 میلیارد دلار کند، در این صورت روابط تجارتی بین این دو کشور به شدت صدمه خواهد دید. گزارش اسوشیت پرس را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
حکومت امریکا اعلام داشت که بر 200 میلیارد دلار اجناس وارداتی چین به امریکا 10% تعرفه وضع کرد، ولی تا ماه سپتامبر به آن عمل نخواهد شد. دینگ شوانگ، اقتصاددان ارشد در چارتر استاندارد بانک چین و شمال آسیا، گفت گرچه دور اول وضع تعرفه ها بالای اجناس چینایی به ارزش 24 میلیارد دلار آنقدر محسوس نبود، اما دور دوم وضع این تعرفه ها می تواند روابط تجارتی بین امریکا و چین را به شدت آسیب بزند.
در حال حاضر اقدام وضع تعرفه بر 24 میلیارد دلار اجناس چینایی عملی شده است. بر اساس تخمین ما، در نخستین اقدام وضع تعرفه ها تجارت دو جانبه را زیاد متاثر نخواهد ساخت، اما دور دوم آن که وضع تعرفه 10% بلند اجناس چینایی به ارزش 200 میلیارد دلار است، وضع را تغییر خواهد داد. این تعرفه به اساس آنچه گفته شده می تواند روال تجارت بین دو کشور را صدمه زده، خاصتا بر حمل و نقل دریایی تاثیر خیش را خواهد داشت.
هواچن یانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در برابر تهدید وضع بیشتر مالیه بر محصولات چینی به سختی پاسخ داده گفت:
جنگ تجارتی چیزی نیست که مردمان در اطراف جهان خواهان آن باشند. این جنگ می تواند در تضعیف اقتصادی جهانی کمک کند و نیز اعتماد بر این اقتصاد را متزلزل می سازد و حکومتداری جهانی و مقررات بین المللی صدمه وارد می کند. مقامات کشور ما گفتند که حکومت چین کاملا اطمینان دارند که می توانند حقوق روا و منافع این کشور را به خوبی حفاظت کرده و از تمام طرق ممکنه در صدد آنند تا اقتصاد خود را حفاظت کنند.
نطاق وزارت خارجه چین گفت این مسئله حقیقت ندارد که کشورش خواستار تجارت سالم نیست، بلکه همواره خواستار آن است. اما سالم بودن به این مفهوم نیست که یک کشور تمام مقررات جهانی را به اساس منافع خود تنظیم کند. او گفت چین در صدد است فضای جدید تجارت را که در آن شفافیت موجود بوده و قابل پیش بینی باشد به وجود بیاورد.
با انکشاف دوامدار رشد اطمینان داریم. ما در چین تقاضای قوی داخلی داشته ایم.
نطاق وزارت خارجه چین بر ایالات متحده انتقاد کرد که بر چین الزامهای ناروا وارد می کند و به شرکت‌های چینایی در ایالات متحده مشکل خلق می کند. او گفت چین در صدد باز شدن درهاست ولی امریکا می خواهد این درها را ببندد. وزارت خارجه چین می گوید که جنگ تجارتی چیزی نیست که مردمان جهان در صدد آن باشند. او تاکید ورزید که چین طرفدار تجارت سالم است ولی ایالات متحده در صدد است تا بهانه‌های مختلفی را بتراشد. ایالات متحده 25% بالای واردات فولاد و 10% بالای واردات آلومینیوم به این کشور تعرفه وضع کرده است و واردات این اجناس را یک تهدید بر امنیت ملی آمریکا وانمود کرده است. در این حال اتحادیه اروپایی، کانادا، مکسیکو و ترکیه در مقابل این تعرفه های امریکا مالیاتی را بر اجناس صادراتی امریکا به کشورهایشان به ارزش 24 میلیارد دلار وضع کردند. در یک اقدام دیگر رئیس جمهور دونالد ترامپ در جنگ تجارتی با چین درگیر شده و دلیل آن را تاکتیک های شدید بیجینگ وانمود کرد که چین برای مقابله با غلبه تکنولوژیکی ایالات متحده آن را به کار می برد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چین را متهم به سرقت سایبری و آوردن فشار بالای کمپانی های آمریکایی کرد که در برابر دسترسی به مارکت های چین آنها را به دادن اسرار تجارتی این کمپانی ها مجبور ساخته است. دوشنبه چین در برابر وضع چنین تعرفه های به سازمان بین المللی تجارت شکایت نمود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش خشونت‌ها میان جمعیت‌های محلی در ساحه مبتی در مرکز مالی خبر داده است. ملل متحد گزارش داده است که در اثر دعوا بر سر زمین و منابع آبی صدها نفر در چند ماه گذشته در این خشونت‌ها کشته شدند. شرح بیشتر در گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، که همکارم داوود صدیقی برگردان دریان را تقدیم می‌کند.
چندین دهه می شود که اختلافات مرگبار بر سر ملکیت زمین و منابع آبی در میان دهقانان چند ساحه منطقه مبتی کشور مالی جریان دارد. اما روپورت کالویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، می گوید که در این اواخر این خشونت ها به مراتب بدتر شده است.
خشونت‌های رو به افزایش در بخش‌هایی از منطقه مبتی به طور گسترده باعث بی‌جا شدن غیر نظامیان شده است. کسانی که از پیش نیز به علت نبود امنیت و خدمات ابتدایی اجتماعی از سوی حکومت آسیب پذیر هستند.
آقای کالویل میگوید که سخنگوی مأموریت حفظ صلح ملل متحد در مالی 99 واقعه خشونت محلی را از آغاز سال روان تا به حال ثبت کرده است که در نتیجه آن 289 غیر نظامی کشته شدند. او میافزاید که 75% خشونت ها در مبتی تنها از ماه می به این سو به وقوع پیوسته است. گروه های قومی در این ساحه یکدیگر را متهم به ارتباط با شبکه تروریستی القاعده می کنند که از سال 2012 به این سو در این منطقه فعالیت می کند. آقای کلویل می گوید که مأموریت حفظ صلح ملل متحد در مالی مشخصاً ده‌ها مورد حمله ظالمانه بر روستاها، مسجدها و خانه ها را ثبت کرده است. او می گوید غیر نظامیان که کودکان و بزرگسالان شامل آنند به ضرب تفنگ کشته شدند و در بعضی موارد در داخل خانه هایشان زنده سوختانده شدند.
در چند هفته اخیر کارمندان دفتر حقوق بشر ملل متحد مواردی را مستند کردند که نشان می دهد غیر نظامیان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این غیر نظامیان یا خود هدف قرار گرفتند و یا به دلیل این که مربوط به یک قریه یا محله هستند و یا بعد از حمله مرگباری که از سوی روستاهای دیگر بر مردم ساحه‌شان صورت گرفته است، از این وضعیت متاثر شدند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات مالی خواسته است تا برای جلوگیری از نقص و سوء استفاده از حقوق بشر در این ساحه، از جمله مواردی که توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است، اقدامات فوری انجام دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عمران خان قهرمان ورزش کرکت پاکستان که به یک سیاستمدار مبدل گردید، کاندید پیشتاز برای کرسی صدارتان کشور است، اما گفته می شود که 25مین انتخابات پاکستان با اتهاماتی خدشه‌دار شده است که گویا اردوی پرقدرت پاکستان در روند دموکراتیک انتخابات مداخله می کند و می خواهد که حزب تحریک انصاف عمران خان را روی قدرت آورد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان روزانه به بخش‌های مختلف کشور سفر می‌کند تا گرد همایی‌های انتخاباتی را راه اندازی کند. آقای خان تحصیل کرده پوهنتون آکسفورد که 65 سال عمر دارد، من حیث رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از حمایت تعداد کثیر مردم به خصوص جوانان تحصیل کرده برخوردار است. نظرپرسی های جدید نشان می دهد که خان اندکی از نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ سبقت دارد.
در کم از کم 22 سال این بهترین آمادگی من و حزبم برای رقابت در انتخابات بوده است. بنابراین احساس می کنم شانس بسیار خوب دارم.
عمران خان در مبارزاتش بر تعهدات خود مبنی بر سرکوبی فساد حکومت، ایجاد برنامه ضد فقر، بهبودی وضعیت صحی و تعلیم و تربیه و مبدل ساختن پاکستان به یک کشور مرفه اسلامی تاکید می‌ورزد. پس از آن که محکمه عالی پاکستان نواز شریف را به اتهام فساد از قدرت برکنار کرد، فرصت سیاسی برای آقای خان افزایش یافته است. حزب نواز شریف و گروه های دیگر عمران خان را متهم به توطئه‌گری با اردو در قسمت قضایای فساد علیه رقبای سیاسی می کند. عمران خان این اتهامات را رد می کند.
So once his name came in the Panama leaks and then eventually he's got convicted of corruption of billions of rupees.
نام وی یعنی نواز شریف در افشاگری های پاناما ذکر شد و وی محکوم به فساد میلیاردها روپیه و تطهیر پول در خارج از پاکستان گردید. اما وی اردو را به خاطر آن ملامت می کند. و چون من او را به محاکمه کشاندم و در قضیه علیه وی برنده شدم، او فکر می کند که من جزئی از توطئه‌گری هستم.
در همین حال اردوی پاکستان مداخلت در روند دموکراتیک را رد می کند که برای کمک به سازمان دهندگان ملکی در زمینه را اندازی انتخابات آزاد و منصفانه در یک فضای مسئول کار می کند. اما آی ای رحمان، عضو کمیسیون حقوق بشر پاکستان و ناظرین اداره مستقل حقوق بشر پاکستان، نگرانی هایشان را روی اتهامات ساز برگ سیاسی توسط اردوی آن کشور بیان داشتند.
It is also the dirtiest election in our history, and these reports have convinced us that we have very grave, serious doubts.
این شدیدترین رقابت انتخاباتی و ناپاکترین انتخابات در تاریخ کشور ماست. ما شک و تردید جدی در مورد شفافیت این انتخابات داریم.
هنا جیلانی، عضو دیگر کمیسیون حقوق بشر پاکستان، میگوید:
We believe that the political engineering that has been
باور داریم که ساز و برگ سیاسی که توسط نیروهای ما جریان دارد به منظور یک نتیجه مشخص در انتخابات است.
چون این معلوم می شود که با وجود اتهاماتی که گویا اردوی پاکستان عمران خان را کمک می کند، مبارزات ضد فساد خان وسیعاً تنین انداز ایجاد تغییر مخصوصاً در بین جوانان پاکستانی است.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان، خدا نگهدار.